أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. سلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف بريته، حافظ سره ومبلغ رسالاته، مولانا ومقتدانا ومولى الكونين، أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المصطفون الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمي الفداء. برای سلامتی و تأجیل در فرج آقا و مولامون حضرت ولی عصر، ارواح نال تراب مقدم الفدا، برای عرض تسلیت به محضر مبارکشون و همچنین برای اینکه انشاءالله جلسه ما مورد عنایت و توجه ویژه اون حضرت قرار بگیره، دستگل صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه. عرایزی تقدیم شد خدمت سروران معظم در جلسات قبلی که خلاصش اینه که ما برای این که ببینیم زیر پرچم ابا عبدالله الحسین علیه السلام در کاروان خمینی تا ظهور چه راهی رو در پیش داریم، مسیری که تا اینجا طی شده رو یک مروری کردیم و عرض کردیم که خداوند برنامه ریخته بود برای تربیت انسان. اون برنامه این بود که پیامبران بیان زمین سازی بکنن تا پیامبر خاتم، پیامبر خاتم سنگ بنای حکومت جهانی توحید رو پایه‌گذاری بکنه، بعد از او امام این مسیر رو ادامه بده و فضای زمین بشه فضایی که در آیه 55 سوره مبارکه مائده می‌فرماید یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، فضا برای بندگی، برای رشد، برای تربیت انسان فراهم بشه. این برنامه‌ای بود که خدا ریخته بود. 124,000 پیغمبر اومدن زحمت کشیدن رسوندن به پیامبر خاتم. پیامبر خاتم اومد با خون دل فراوان زحمت کشید، سنگ بنا رو گذاشت. در قدیر هم تأکید در تأکید که آقا این کار باید به وسیله علی ادامه پیدا بکنه، شما هم هرچی علی گفت بگید. چشم جریان نفاق هم که مثل همیشه داشت کار خودش انجام میداد و نقشه داشت برای لحظات حساس، یهو سر به زنگا بعد از رحلت رسول خدا مسیر رو منحرف کرد. ائمه آمدن در شرایط خفقان و در فشار و شرایطی که توضیح دادیم این مسیر رو ادامه دادن، رساندن به دوران غیبت، یک آب‌باریکه‌ای بالاخره ادامه پیدا کرد. مبارزه برای پس گرفتن حکومت، تشکیل حکومت اسلامی و تربیت انسان که هدف غایی بود، این مبارزه ادامه پیدا کرد، رسید به دوران غیبت، پرچم افتاد به دست علما، علما این مسیر رو ادامه دادن، باز با خفقان و خون دل و شهید اول و شهید ثانی و شهید شیخ فضل الله نوری ها و دیگران و دیگران و اینها که توضیح دادیم، رسوندنش به جایی که یک دیشب توضیح دادیم که یک نقطه عطف در این حرکت و در این مسیر اتفاق افتاد، یک انقلاب بزرگ، یک احیای بزرگ، یک بازگشت بزرگ اتفاق افتاد و اون هم این بود که دوباره مردم به عهد امامت و ولایت برگشتن. مردم دوباره فهمیدن فقط کار باید دست ولی باشه، دست امام باشه. بزرگترین اتفاقی که در انقلاب اسلامی ایران افتاد این بود که در نتیجه تلاش سربازان جهاد تبیین در این مسیر 1400 ساله‌ای که توضیح دادیم و به طور خاص در نتیجه تلاش حضرت امام و یاران حضرت امام در گوشه گوشه جامعه اسلامی، در گوشه گوشه کشور، نتیجه این شد که مردم دوباره برگشتن به عهد امامت و ولایت. مردم دوباره به رهبر انقلاب خودشون گفتن امام و گفتن هرچی امام بگه. برگشتن به ولایت فقیهی که همان ولایت رسول خداست و همان ولایت امیرالمومنینه و همان برنامه ریزی است که خدا برای 124,000 پیامبر فرستاده بود و منافقین منحرف کرده بودند. این از اون حالت قربت و خفقان اومد بیرون، دوباره زنده شد، دوباره احیا شد. این بزرگترین اتفاقی بود که افتاد، این بزرگترین انقلابی بود که در این مسیر رخ داد. اینا رو جلسات قبل توضیح دادیم. اون آدم هایی که جلسه قبل عرض کردیم که در نتیجه تلاش امام و یارانش اول در درون آدم ها انقلاب شد، بعد آدم هایی که درونشون انقلاب شده بود توی جامعه انقلاب کردن، یه نمونش همین شهید دیالم است که خدمتون به خوبی توضیح دادن که چجوری او این جوانها تربیت شدن پای مکتب امام و یاران امام، جوانهایی که اسلام رو درست فهمیده بودن. ما وقتی نگاه میکنیم به دوران قبل از انقلاب اسلامی، شرایط جوانها رو که نگاه میکنیم در فضاهایی مثل مثلا دانشگاه و اینها، میبینیم تفکرات انقلابی همه تفکرات غیر مذهبیه. مثلا دو تا تفکر رایجی که به قول اون زمان میگفتن چپ و راست، تفکر چپ، این چپ و راست سیاسی الان نه، این که دارم عرض میکنم دوران قبل از انقلاب، تفکر چپ، تفکر توده‌ای ها از شوروی سابق گرفته شده بوده بر مبنای کمونیسم و سوسیالیسم که جامعه بدون طبقه و شعارشون عدالت بوده و اینا کار نداریم. این یک تفکر انقلابی بوده، با اجمالاً با رژیم شاهنشاهی مخالف بوده، حالا با توضیحاتی، و یک جامعه بر مبنای عدالت آرمان اون تفکر بوده و بالاخره انقلابی بودن. تفکر راست ها که از غرب آمریکا گرفته شده بوده بر مبنای آزادی و لیبرالیسم، اونها هم یک تفکر انقلابی بوده، اونها هم اجمالا با رژیم طاغوت مخالف بودن، با یه توضیحاتی. بعد در بین اینها تنها تفکری که هیچ برنامه‌ای برای جامعه نداشته و هیچ روحیه انقلابی نداشته، حتی هیچ کاری هم به رژیم پهلوی نداشته، تفکر اسلامی بوده. اسلام امام نه، اسلام متهجرین مقدس مآب نفهم که از اسلام فقط نیم متر در یک متر سجاده رو فهمیده بودن و تمام. و اگر در چنین شرایطی جوانها جذب تفکرات چپ و راست، شرق و غرب بشن، تقصیر جوانها نیست، تقصیر کسانی است که اسلام رو بد معرفی کردن، تقصیر اونایی است که امام بهشون نامه می نویسه میگه علمای اسلام به داد اسلام برسید، تقصیر اونهاست که یک چهره غلط کاریکاتوری عقب مونده آپدیت نشده غیر کاربردی از اسلام نشون میدن که میگه تو سجاده من یه مهر هست، من دارم نماز میخونم، بیرون اینم هر اتفاقی میخواد بیفته. مثل علمای مفسرینی که امام حسین رو از حرکت انقلابی نهی میکردن. ابن عباس مگه نیومد امام حسین رو نصیحت کرد گفت چرا داری این کار رو انجام میدی؟ مثل علمایی که دیگر ائمه را هم نصیحت می‌کردند و اونها را از حرکت‌های انقلابی منع می‌کردند. بعد امام و یارانش اومدن با معرفی اسلام جامع، اسلام کامل، اسلام ناب محمدی صلی الله علی محمد و علی محمد در درون این آدم ها انقلاب کردند و این آدم ها یک انقلاب اسلامی رو رقم زدن، انقلابی که فقط بر مبنای جهاد تبیین بود، یک انقلاب فرهنگی و فکری و اعتقادی بود، مسلحانه نبود، کودتا نبود، درگیری نبود. امام معتقد به نبرد مسلحانه نبود، نیازی نبود به نبرد مسلحانه. دیدیم که مردم با دست خالی بودن، شاه تا دندان مسلح از کشور فرار کرد. امامی که سلاحش سخنرانی و اعلامیه بود با استقبال میلیونی مردم به کشور برگشت، خاطر این که اگر در درون آدمها انقلاب شد دیگه هیچ کس جلودار اون سیل مردمی که راه میفته نیست، با هیچ ابزاری نمیشه جلوشو گرفت. این اتفاق، اتفاق بزرگی بود که افتاد. این هم یه چیز عجیبی نیست که اسلام بد معرفی شده باشه. چرا؟ چون که همون جوری که توضیح دادیم بلا فاصله بعد از رحلت رسول خدا کار افتاد دست جریان نفاق و رسماً تحریف در اسلام شروع شد. ابتدا نقل حدیث از رسول خدا ممنوع شد، بعد کم کم جعل حدیث شروع شد، راویان راوی ابلیس شدند این گونه، خبره در جعل احادیث شدند این گونه، پیش روی علی از نام علی بد گفتن، درد اینجاست که از قول محمد گفتن. وقتی چنین کسانی سر کار بودن طبیعیه که اسلام بد به مردم معرفی بشه، دین از سیاست جدا بشه، جبرگرایی افراطی در جامعه رواج پیدا بکنه، اسلام خموده مخدر بیخاصیت غیر کاربردی غیر انقلابی غیر اجتماعی که کاری به ظلم نداره، کاری به ظالم نداره، کاری به مظلوم نداره رواج پیدا بکنه. اساس اسلام که ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت هست، مبارزه با طاغوت هست، فراموش بشه، یک چهره ای از اسلام، فقط یک ظاهری از اسلام باقی بمونه، این طبیعیه. ولی اون سربازان جهاد تبیین، ائمه یارانشون و علما که توضیح دادیم با این خط مبارزه کردن و اوج این مبارزه تلاشی بود که حضرت امام و یارانشون انجام دادن و چنین انقلابی در درون این آدمها اتفاق افتاد. اینها با شناخت صحیحی که از اسلام ناب پیدا کردند برگشتند و جامعه رو برگردوندن به عهد امامت. خب حالا کار شروع شده، جامعه دوباره افتاده تو ریل امامت و ولایت، حالا باید برسه به مقصد اصلی. مقصد اصلی کجاست؟ اونجایی که عالم برمیگرده به عهد امامت، یعنی ظهور حضرت بقیت الله ارواحنا لها الفدا، این آغازیست برای رسیدن به اون مقصد. و بهترین تعبیر رو در این زمینه مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم میفرمایند که روی این میخوایم یه تأملی بکنیم. مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم میفرمایند آرمان بزرگ این انقلاب چیه؟ تشکیل تمدن نوین اسلامی و زمین سازی برای طلوع خورشید ولایت عظما ارواحنا له الفدا. این آرمان و هدف نهایی انقلاب اسلامیه. این فرمایش حضرت آقا رو ما به دانشجوها این شکلی میگیم، میگیم این فرمایش حضرت آقا دعا نیست، آرزو نیست، پیشگویی نیست، این فرمایش حضرت آقا یک فرموله، یک قاعده است، یعنی راه دیگری برای رسیدن به ظهور وجود ندارد. تنها راه رسیدن عالم به ظهور این است که انقلاب اسلامی برسد به تمدن اسلامی و زمینه رو برای ظهور فراهم بکنه، هیچ راه دیگری هم وجود نداره. دعا استغاثه، دعای ندبه، بریم تو بیابون گریه کنیم برای امام زمان ناله کنیم، اینا هم خیلی خوبه، به شرطی که ما این مسیر رو داشته باشیم، تلاش بکنیم، طی بکنیم، بعد بریم دعا کنیم و گریه کنیم و استغاثه کنیم که خدا به تلاش ما برکت بده. ولی اگر این راه رو نریم، هیچ دعایی امام زمان را نمی آورد، هیچ استغاثه‌ای شنیده نمی شود. راه همین است و بس، راهی که باید طی بشود. ظهور یک اتفاق، یک اتفاق بی حساب و کتاب و خارج از قاعده نیست. ظهور یک فرایند است که باید تاریخ آن را طی بکند، عالم آن را طی بکند، قواعدش پیاده بشود، شرایطش فراهم بشود، اون وقت ظهور اتفاق بیفته. اگه اینجا نشستیم که با معجزه ظهور اتفاق بیفته، بلند شیم بریم، نمیفته آقا. ظهور نتیجه اون تلاشی که در طول مسیر تاریخی خودش خدمتتون توضیح دادیم، باید در ایستگاه‌های بعدی، در پیچه‌های تاریخی بعدی که حضرت آقا می‌فرماید یکی پس از دیگری گردنه‌ها رو طی کنه تا برسه به ظهور. بله این وسط امداد غیبی و کمک خدا و اینا هم هست، به شرط اینکه جامعه و انسان‌ها داشته باشن تلاش بکنن برای طی اون مسیر. خدا هم سر جای خودش طوفان می‌فرسته، هواپیماهای آمریکایی رو تو صحرای طبس زمین می‌زنه، جای دیگه ما رو کمک میکنه، جای دیگه ما رو هول میده، جای دیگه دشمن رو عقب میرونه، به شرطی که ما داشته باشیم در این مسیر حرکت بکنیم. ولی بنشینیم دعا بکنیم خدایا ظهور امام زمان رو برسون، موانع ظهورش رو برطرف کن، مقدماتش رو فراهم کن، همه این کارها رو خودت بکن، ما اومدیم اینجا شام بخوریم بریم، شام هم که نمیدن، برای چی اومدیم؟ نه، همه اینها باید نتیجه تلاش ماست. این فرایند حضرت آقا وقتی میفرماید، داریم این جمله است آقا رو توضیح میدیم، وقتی میفرماید آرمان بزرگ انقلاب اسلامی، تشکیل تمدن نوین اسلامی و زمین سازی برای طلوع خورشید ولایت عظماست، یعنی این قاعده است، فقط از این طریق میشود به ظهور رسید. و اگر این مسیر وسطش قطع بشه، حالا عقب افتاده. این جمله حضرت امام است که می‌فرمایند اگر اسلام در این کشور سیلی خورد، حالا سیلی خورده است. این جمله حضرت امامه. این مسیری که انقدر براش زحمت کشیده شده و حالا به یک نقطه عطفی رسیده، به یک پیچ تاریخی رسیده، اگر از اینجا دوباره این زنجیره قطع شد، دیگه به این راحتی نمیشه جمعش کرد، دیگه حالا نمیشه جمعش کرد. حالا اون فرایند چیه؟ اون فرایندی که ابتداش انقلاب اسلامیه و انتهاش تمدن نوین اسلامیه و بعدش ظهور اتفاق میفته و ما باید این فرایند رو طی کنیم، این فرایند چیه؟ ما کجای کاریم؟ خود مقام معظم رهبری در چند تا از سخنرانی‌هاشون که مفصل ترینش در کرمانشاه که سفر استانی تشریف برده بودن اونجا توضیح دادن، خودشون چند جا این فرایند رو توضیح میدن که چجوری از انقلاب اسلامی باید برسیم به تمدن نوین اسلامی. طبیعتاً اولین مرحله انقلاب اسلامی است، اون نقطه عطفه، اون تغییره، اون بازگشت به مسیر باید اتفاق بیفته. این قدم اول و مرحله اوله. مرحله دوم، خوب حواسا جمع باشه. اینجور بحث ها حالت نموداری داره، یعنی تخته و اینها میخواد. شما تو ذهن خودتون تصور کنید، اینفوگرافیش هم زیاده در خود سایت مقام معظم رهبری و خلاصه تو فضای مجازی زیاد هست، ولی تو ذهنتون این نمودار رو تصور بکنید. قدم اول و مرحله اول انقلاب اسلامیه، تغییر، نقطه عطف، بازگشت که توضیح دادیم. نقطه دوم و مرحله دوم تشکیل نظام اسلامیه. تشکیل نظام اسلامی، حضرت آقا می‌فرمایند، یعنی یک حکومتی بر مبنای اسلام، بر مبنای اسلام، نه همه جزئیات هنوز اسلامی بشه. همه جزئیات رسول خدا هم فرصت نکرد اسلامی کنه، امیرالمومنین هم فرصت نکرد اسلامی کنه، یعنی اجازه ندادن، شرایط رو فراهم نکردن. بر مبنای اسلام، بر مبنای اسلام یعنی این که مجتهدین تراز اولی مثل شهید مطهری، شهید صدوقی، شهید بهشتی، مقام معظم رهبری، دیگران در مجلس خبرگان قانون اساسی نشستن، واف به واف مباحثه کردن، یک قانون اساسی بر اساس اسلام نوشتن و به طور خاص بر اساس جمهوریت برخواسته از اسلام و مشروعیت ولایت فقیه که برخواسته از اسلامه، یعنی هم مقبولیتش رو اسلام تایید میکنه هم مشروعیتش رو. واف به واف، کلمه به کلمه بحث کردن، نوشتن. چهار اتفاق بزرگ اینجا افتاده که در هیچ حکومتی در عالم نیفتاده و ما خودمون هم شاید ازش خبر نداشته باشیم. این رو باید بزنیم تو صورت کسانی که میخوان برای ما ادای دموکراسی و نمیدونم مردم سالاری و اینا در بیارن. چهار اتفاق بزرگ اینجا افتاده، خوب دقت کنید. یک، ابتدای برقراری این نظام اسلامی از مردم نظر رفراندوم برگزار شده و از مردم نظرخواهی شده که این حکومت رو میخواید یا نمیخواید. کدوم حکومتی در دنیا این کار رو کرده؟ 12 فروردین که ما داریم جوجه آماده میکنیم برای فرداش، چه روزیه؟ اتفاقی افتاده که در هیچ حکومتی در عالم نیفتاده، هیچ جای دنیا. تنها آخوندها این کارو کردن و از مردم نظرخواهی کردن، آری یا نه. هیچ جای دیگه این اتفاق نیفتاده. چرا مردمی نباشه؟ چرا جمهوری نباشه؟ کجا جمهوری بهتر از این؟ جمهوریت علکی و نمایشی حزب محور غربی، نه، جمهوریت واقعی برخواسته از اسلام. ان الله لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. سرنوشت به دست خود مردم باید رقم بخوره. از مردم رای گیری کردن، میخواید یا نمیخواید، نه به زور بر مردم حکومت کرده باشن. اتفاق اول. اتفاق دوم، از مردم رای گیری کردن، نماینده های مردم بیان در مجلس خبرگان قانون اساسی بشینن، قانون اساسی برای حکومت بنویسن. یک جای دیگه در دنیا یک حکومتی پیدا کنید این کار رو کرده باشه؟ امام اینا رو تعیین نکرد، حکومت اینها رو مشخص نکرد، مردم رأی دادن. علمایی که در مجلس خبرگان قانون اساسی رفتند، قانون اساسی نوشتند بر اساس اسلام، برای نظام اسلامی، منتخبین مردم بودن، نمایندگان مردم بودن. جمهوری واقعی اسلامی. بعد دوباره اتفاق سوم، حالا این قانون اساسی که نمایندگان خود مردم نوشته بودن دوباره به رفراندوم گذاشته شد دوباره مردم بیان رأی بدن میخوان یا نمیخوان. نمیدونم چرا ما اینها رو بولد نمی کنیم، درشت نمی کنیم، تو سر دنیا نمیزنیم. بعد حکومت هایی مثل انگلیس که پادشاهی قانون اساسی نداره، یه ملکه پیر زپرتی داره برش حکومت میکنه، بیاد برای ما شاخشونه دموکراسی بکشه. تو اصلا میدونی دموکراسی چیه؟ چجوری مینویسن؟ قانون اساسی رو دوباره به رفراندوم مردمی گذاشتن، مردم رأی بدن این قانون اساسی رو میخوان یا نمیخوان. اتفاق چهارم این که متمم قانون اساسی که در اواخر عمر شریف حضرت امام یک تغییراتی در قانون اساسی انجام شد، اون رو هم دوباره به رفراندوم گذاشتن، باز از مردم رأی گیری کردن که میخوان یا نمیخوان. این خیلی اتفاق مهمیه. نمیدونم چی باید بشه در دنیای الان که ما بهش افتخار بکنیم. ما در تنها حکومتی در دنیا زندگی میکنیم که برای اساس بودن یا نبودنش، برای اینکه چه کسانی بیان قانون اساسی رو بنویسن، برای تایید قانون اساسی و برای تکمیل قانون اساسی از مردم رأی گیری کرده. همه چیز بر مبنای رأی مردم بوده. کجا چنین جمهوری وجود داره؟ کجا اینقدر مردم نقش دارن؟ در یک جمهوری واقعی 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 بدون حتی دخالت شورای نگهبان و با مجمعهای محلی کاندیداهای شوراها انتخاب میشن، بعد مردم به اینها رأی میدن، اینها میرن میشن شورای شهر، بعد اینها شهردار انتخاب میکنن، بعد شهردار اتحادیه تاکسیرانی نانوایی فلان اینها در کشورها ازشون چه استفاده هایی میشه برای تجمعات و برای اعتصاب ها و اینها، بدون حتی دخالت شورای نگهبان داره انتخاب میشه. چنین جایگاه های مهمی، گلوگاه های حساس کشور دستشونه. این جمهوری نیست، پس چیه؟ پس کجا چنین جمهوری؟ تو آمریکا که آرای الکترا و این چیزها در رأی مردم اثرگذار هست، توی عربستانی که اصلا نمیدونه انتخابات چجوری مینویسن، کجا همچون جمهوری پیدا میشه؟ همه چیز با رأی مردم. پس این مرحله دوم که نظامی ساخته میشه بر مبنای اسلام. حالا همه چیز اسلامیه، کسی چنین حرفی نمیزنه، هیچ کس چنین ادعایی نداره. چرا نیست؟ چی کار باید بکنیم تا همه چیز اسلامی بشه؟ برای جلسات بعده. ولی قطعا مبنا بر اساس اسلامه و مقام معظم رهبری سال گذشته رحلت حضرت امام سخنرانی تلویزیونی فرمودن که این جمهوریتش هم از اسلام گرفته شده است، نه اینکه از غرب اومده باشه، از دموکراسی مسخره و دروغین غرب گرفته شده باشد. نه، جمهوریه، جمهوری هم از اسلام گرفته شده. اسلام میگه نظر مردم، نقش مردم، رأی مردم. امیرالمومنین 25 سال خانه نشینه، وقتی هم که حکومت رو قبول میکنه میفرماید چون مردم اومدن، لولا حضور الحاضر و قیام الحجه، اگه مردم نیومده بودن حجت بر من تمام نشده بود، من قبول نمیکردم. مردم نخواسته باشن، من علی هم تو خونه میشینم، منو خدا نصب کرده. ولی اگه مردم نخواسته باشن، نخواستن دیگه، دودش تو چشم خودشون میره. این جمهوریت از اسلام گرفته شده. این مرحله دومه. مرحله بعدی تشکیل دولت اسلامیه. این مراحلی است، فرایندی است که باید طی بشود تا ظهور اتفاق بیفتد. تشکیل دولت اسلامی یعنی چی؟ یعنی قوه مجریه؟ نه، یعنی مجموعه کارگزاران حکومت. آقا معظم رهبری توضیح میدن مجموعه کارگزاران حکومت یعنی باید قوه قضاییه، قوه مقننه، نیروهای نظامی، آنچه که مربوط میشود به حکومتداری و سیستم باید کاملا اسلامی بشود. باید بشود ها، نمیگیم شده، باید بشود. اینا مراحلی است که باید طی بشه. چه جوری؟ چی؟ مشکل چیه؟ مفصل خودش یه جلسه است، بماند. فقط داریم این نمودار رو تا آخر بکشیم، امشب رو تموم کنیم. از اینجا به بعد، از اینجا به بعد، یعنی اگر دولت اسلامی تشکیل بشود، از اینجا به بعد اتفاقاتی میفته، مراحل بعدی به روال طبیعی طی میشود. مرحله بعد از دولت اسلامی چیه؟ اصطلاحا میفرمان جامعه اسلامی. جامعه اسلامی یعنی در یک کلام سبک زندگی اسلامی بشود. تربیت، تغذیه، پوشش، معماری، بهداشت. اسلام اومده برای این کارا، برای جامعه پردازی. اسلام نیومده که فقط حمد و سوره درست کنه، طهارت و نجاست بگه و بره. اگه برای این اومده بود چرا پیامبر از مدینه نامه نوشت به امپراتوری روم و ایران و نمیدونم جاهای دیگه؟ اسلام اومده برای جامعه پردازی و براش برنامه داره، برای تک تک اینها برنامه داره. نظام حقوق زن در اسلام، مبانی هنر اسلامی، مبانی اقتصاد اسلامی. باید به اینجا برسیم. نمیگیم همچنین چیزی هست. اگه وقتی کسی گفت این چه جامعه اسلامیه که فلان مثلا اتفاق توش میفته، ما میگیم آقا ما گردن اون از مو باریکتر. کی گفته جامعه اسلامی داریم؟ میخواهیم جامعه اسلامی بسازیم اگر بگذارند. اونایی که تو جلسات بعد توضیح میدیم، این مرحله بعدی. چرا گفتیم طبیعی اتفاق میفته اگر دولت اسلامی تشکیل بشود؟ روایت میفرماید که الناس علی دین ملوکهم، مردم به دین حاکمانشون هستند. از این سنگینتر میفرماید الناس به امرائهم اشبه من آبائهم، مردم انقدری که به حاکمانشون شبیهن به پدرانشون شبیه نیستند. یه مثال میزنم که فقط جا بیفته رد بشم. اگر ما یک آموزش و پرورش واقعا اسلامی، تربیتی، ادبستانی داشته باشیم، ساز و کار آموزش و پرورش واقعا اسلامی باشه، خروجی آن به صورت طبیعی چمران و دیالمه و باکری نمی شود. نتیجه طبیعیه. اگر یک رسانه‌ای داشته باشیم که به قول حضرت امام واقعا یک دانشگاه عمومی بشود، خروجی جامعه حججی ها نمی شن به صورت طبیعی. این یک اتفاق طبیعیه. از اینجا به بعدش به صورت طبیعی اتفاق میفته. درگیری جای دیگه است، پیچ تاریخی جای دیگه است که شبهای آینده توضیح میدیم کجاست، گیر کار کجاست، چالش کجاست، دعوای کجاست. وگرنه اینجاش اتفاقاتی است که به صورت طبیعی خواهد افتاد. بعد از جامعه اسلامی میشه تمدن اسلامی، با این تفاوت که جامعه اسلامی یعنی در ایران، تمدن اسلامی یعنی در جهان اسلام. این هم به صورت طبیعی اتفاق میفته اگر ما بتوانیم که انشاءالله به یاری خدا، به کوری چشم دشمنان داخلی و خارجی خواهیم توانست. انشاءالله همین جوونا انشاءالله میتونن این کار رو بکنن. اگر بتوانیم اسلام که در موردش صحبت کردیم رو پیاده بکنیم که هم دنیا هم آخرت آباد بشه، جامعه ای که سخت افزار و نرم افزارش اسلامی باشه، بقیه مسلمان ها ببینن اسلام جایی پیاده شده، نتیجه داده، اونها میگن ما همینو میخواییم، ما تشنه همینیم. یک کوچولو، یک کوچولو مثلا تو حاج قاسم و مثلا یه جاهای دیگه تجلی این رو دیدن، عاشقش شدن. غیر از اینه؟ یک کوچولو تجلی اون اسلام حقیقی رو در یک چهره هایی، در یک جاهایی دیدن، عاشقش شدن. یک چهره بین المللی بود حاج قاسم. چرا؟ به خاطر اینکه اون اسلامه در اون تجلی متجلی بود، اون اسلامی که اسلام ناب بود، اسلامی که برنامه داشت برای جامعه پردازی، یک خروجی داشت، یک شاگرد تربیت کرده بود. و حضرت آقا چقدر دقیق فرمودن در پیام شهادت حاج قاسم که او نمونه ای از تربیت یافتگان این مکتب بود. یعنی این مکتب اگه درست اجرا بشه همه میشن این شکلی. و این قطعا برای ملت‌های مسلمان جذابیت داره، میشه تمدن اسلامی. و این مسیر باید طی بشه. و اگه تمدن اسلامی، تمدن نوین اسلامی در جهان اسلام تشکیل شد، عالم برای ظهور آماده میشه. چرا؟ چون مردم دنیا که از همه تفکرات مادی خسته شدن، همه چیزو تجربه کردن، به قول دوستان همه اسمها رو تجربه کردن و ازش هیچ خیری ندیدن، نتیجه شده این فاصله طبقاتی و فساد و ظلم و خانواده های از هم پاشیده و این بحران های اجتماعی و اقتصادی و یه ویروس میاد نمیتونن جمعش بکنن و این همه بلاهایی که سر بشر اومده، بشر خسته شده، فقط نمیدونه راه چاره کجاست. اگر ما راه چاره رو بهش نشون بدیم، او تشنه این راه چاره میشه و میگه ما هم همینو میخواییم. برای همینه که میفرماید وقتی امام زمان میاد خودش رو معرفی میکنه، گروه گروه از شرق و غرب عالم به او میپیوندند و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. فقط این با معجزه اتفاق نمیفته. ما باید با پیاده کردن اسلام، با برپایی تمدن نوین اسلامی، این رو عملی به دنیا نشون بدیم. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. باید شما الگو بشوید، مردم شما رو ببینن، تشنه این راه بشن، تشنه این مکتب بشن. اون وقت خواست جهانی برای منجی الهی پیدا میشه، اون وقت جهان برای ظهور آماده میشه. هیچ راه دیگه ای هم وجود نداره. پس این شد مراحلی که باید طی بشه: انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی، تمدن اسلامی، تا برسیم به ظهور. حالا کجاییم؟ چقدرش جلو رفتیم؟ مشکل چیه؟ چرا گیر کردیم؟ چرا داره طول میکشه؟ اینها مباحثی است که انشالله جلسات بعدی اگر توفیق خدمتگزاری شما عزیزان رو امام زمان به ما بدن خدمتتون میرسیم و عرض میکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا، ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر الاحد منی لزیارتکم. این سلام اول جلسه رو انشاءالله دوستان جدی بگیرن، این دست رو قلبتون بذارید پل ارتباطی شما با ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خودمون رو در محضر امام حسین علیه السلام ببینیم، با توجه با حضور قلب سلام بدیم، وارد حریم ابا عبدالله بشیم، اونجا روزه خون براتون روزه بخونه، پای ذریح در محضر ابا عبدالله گریه کنید تا جلسه حال و هوای خودش رو پیدا بکنه انشاءالله. السلام علیکم.